و پلههای سن جوانی و نوجوانی مجبور است پابند محدودیت‌های جامعه و خانواده گردد. چنانچه صدای بلندش شرم است، حتی خندیدن و شاد بودنش نیز شرم است. وقتی اولین عادت ماهوار را که جزء مراحل طبیعی دوره بلوغ هر دختر است تجربه می کند، برای افشای آن به مادر خود و کمک خواستن شرم است. هنگامی که کسی به خواستگاریش می آید، باید خودش را در خانه و پس خانه پنهان کند و اگر در مورد زندگی آیندهش لب به سخن بگشاید شرم است. خوشی و اظهار نظرش در قسمت انتخاب همسر آیندهش شرم است. بهتر از دیگران در مورد سپردن نفس او به مردی تصمیم بگیرند. وقتی قرار است مادر شود، باید به خواست خانواده شوهر پسر به دنیا بیاورد که شرم است و مردم شوهرش را طعنه خواهند داد. وقتی با خشونت مواجه می گردد، لب به شکایت نگشاید که شرم است و مردم او را زن سیال و پدر کرده نمی دانند. تا دم مرگ مادر فلانی عیالداری و سیاسر صدایش می کنند و وقتی وفات کرده و به خاک سپرده می شود، نباید روی لوحش نام وی نوشته شود که این کار نزد خیش قوم شرم است. و خلاصه بسیاری دیگر از این شرم پنداشتن شدن ها. لیلما نام مستعار یکی از دختران است که در حالت نامتعادل روانی قرار دارد. او میگوید در هر مرحله زندگی بارها با کلمه شرم است، بد است، تو دختر هستی، به خاطر خوش بودن، خندیدن، نظر دادن، حضور یافتن نزد مهمانان، رفتن و بیرون و امثال اینها محروم گردانیده شده است. به گفته او 23 سال زندگی را در گوشه‌گیری، دلتنگی، حس بی‌ارزشی و پنهان گریستن‌ها سپری کرده و به خاطر اینکه دختر است از حضور در اجتماع هراس دارد.
می دختر که پیدا میشه میگه وی دختر شده خانه ما، نام سرشان نمیمونه. زیاد رنج بردیم، بسیار مشکلات، بسیار سختگیری دیر کردیم. حالت کوب میکنه، دگه میکنه، نمی تا بالا شده در خانه یک شرم است. آدم بسیار کم میایه. ما رو خداوند دختر آفانید، گناه ما خونیست. آن چطور که خدا در بتن چی کنه؟ خنده نکنین، بلند صحبت نکنه، جای نره، فقط می خانه بشینه کار کنه. دل میترتن میشه، قگیریه میکنم، تکلیف روانی برای ما پیدا شده.
از دید فعالان حقوق زن، تلقین کردن به دختران که وجود و حضور آنان در خانواده و اجتماع یک تابو است، دختران را از داشتن هدف در زندگی و رسیدن به سطوح پیشرفت و توانمندی ها مانع میگردد و همواره خودشان را وابسته جنس دوم، بار دوش و دنباله رو مردان خانواده میدانند. سریا میرزاد، یک تن از دختران فعال حقوق زن، نظرش را در این باره با ما چنین شریک ساخت.
خانواده ها اکثرا به فقر سواد مبتلا هستند. سوادم که دارن تحلیل نمیتونن. خودم در دوران مکتب درس خوب میخوندم و نمره فیصدی مکمل. بعد یک بورسی آمد، خانواده اجازه نداد که دخترت بگذاریم خارج از کشور بره و درس بخونه. درست ما فرهنگ احترام میگذاریم. آینده یک شخصی کاملا پروبال سوخته، تمام دانشش بالقوه در میمانه هستن و بالفعل تبدیل نمیشه.
اما زرمینه که چند سال قبل تحصیلاتش را در عین زمان در دو پانتون خصوصی و دولتی به اتمام رسانیده، به این نظر است که هر با دختران بخواهند و تلاش کنند، می توانند با تثبیت توانایی هایشان ذهنیت خانواده ها را در تابو پنداشتن شدنشان تغییر بدهند. چنانچه خود به این نتیجه رسیده است و اظهار می دارد.
وقتی که ناو ما از طریق کنکور در معلمین سید جمال الدین را پیدا کردم، محدودیت ها و مخالفت ها در فامیلم زیاد بود، به خصوص از طرف پدر و مادرم. میگفتن که سیاسر هستی، اگه بیرون برای شرم است با ما کدام نامبدی رو نبری. اما من گفتم من هم مثل برادرم حق دار که در جامعه پیشرفت کنم، داینده دستم به کس دراز نباشه. تا وقتی که من در سمستر اولم نشدم، نظریات چند مقابل ما خوب شد. باز بعد از اومد در بورسی که از طرف امریکا بود را پیدا کردم، در پنتون باختر در رشته حقوق کامیاب شدم. او هم مخالفت ها زیاد بود. بازم ما دلایل قناعت بخش برشون گفتم. در هر دو پنتون، هم دولتی هم خصوصی، همزمان در دو شب پیش برم. وقتی که پیشرفتای من فامیلم دیدن، استاد نظرشون تغییر کرد، هیچ مخالفت نکنه.
تبعیض جنسیتی و تفاوت گذاشتن میان دختر و پسر در خانواده ها نه تنها در قرا و قصبات افغانستان رایج است، بلکه در مراکز و شهرها مثل کابل هم این گونه رفتارها دیده می شود. عبدالمنان باشنده ولایت غزنی و یک تن از پدرانی که اکنون در کابل زندگی می کند می گوید در اکثر مناطق ولایت غزنی خانواده ها با دخترانشان حق و حقوق قائل نیستند. مصاحبه ای را که با وی انجام دادم توضیحات بیشتر است در این مورد. آقای عبدالمنان در آغاز سخنانش در رابطه با عمدترین عوامل این که چرا بیشتر خانواده ها دختران را نسبت به پسران عقب زده و آزادی های برایشان نمی دهند می گوید
که با شما می فهم افغانستان نه کشور مردسالار است. خانما دخترها سلطه تزیر ندارند که در مسائل زندگی شخصی خود ابراز نظر کنند. از روزی که اینا تولد میشن میگن چی بود دختر شد او وی یک رقم همه تو از ابتدا بگدیده دیگه میبینن. حتی برازی کدام شوشش گپ سخن هم نمیگیرن. در اطراف ها شما ببینین همی میمان خانه یا کشخانه در بیرون از موته اولی می باشه، به خاطر که وقتی که یک میمان مرد می باشه یک دختر حق نداره که صدایش میمان بشنوه یا شرپه پایش کس بشنوه یا نان بیاره یا او بیاره یا بشینه گپ بزنه. و چی بسا که وقتی که اینا پشتش خوازگوری بین اینا نمیتونن این دخترها که ابراز نظر کنه که من یادم میگیرم یا نمیگیرم، چون که روزی که خوازگوری من اقدر دختر پیچ در یک جای پت می باشد در تندورخانه و یا در پسخانه در یک جای که هیچ دختر نبینن. و دختر بودن در افغانستان که یک ننگ است، یک آر است، برای مردم یک بوج می باشد. این موارد نه تنها که در ولایت های دوردست افغانستان بلکه در شهرها هم است. تو کس است که عروسی میکنن صرف در اونمو وقت نکا حتی وقت نکا هم چی که در موتر شاوروس یکی دیگر میبینن و در قریه و قصابات توجا همه تو توکل به خدا دیگه عروسی میکنن که این عاقبت هایشون خوب نیست. اما تو زندگی های خدایی پر جنجال برای این خانم ها می باشد. وقتا تا ما شنیدیم که با خانم یکس عروسی کرده ببینی که شوهرش یا معتاد بوده یا یک آدم قدر خوب نبوده، قابل قبول از این نبوده، اما این مجبور است که زندگی کنه، اونم تو عمرت تیر کنه.
خب این تفاوت گذاشتن ها میان دختر و پسر و اهمیت ندادن به دختران به شخصیت و زندگی دختران چقدر تاثیر بد میگذاره؟
همین تفاوت ها بین دختر و بچه که به سر رو روان از دختر بسیار تاثیرات بد داره که دا اینده میتونه که منجر به این شوه که کلان پرابلم در زندگیش بیاره، مریضی ها در وجودش پیدا شوه که حتی تداوی نشه، با ماها و سالها این مریض باشه و این اقده همه تو می باشه تا از این نسل به دیگر نسل انتقال بتن.
خب زمانی که این دختران بزرگ میشن و بعد عروسی میکنن و به خانه شوهر میروند، در خانواده شوهر با کدام برخوردهای از این قبیل مواجه میشن؟
چون در خانواده پدر همه تو عقب زده شدن، اینا وقت که عروسی میکنن در خانواده شوهر اینا به دو پرابلم مواجه میشن. یکی که دختر هستن ای خودش یک جنسیت دوست، دوم دیگه ای عروس است که هیچ خانواده افغان عروس دوست نداره. هیچ استثناء است، اگر کدام عروس دوست داشته باشن دیگه هیچ خانواده افغان عروس دوست ندارن و ای مجبور است دیگه تمام امو کار شاقه از تندور و اولی و گاو و گاوداری و تمام کار خانواده را بکنه. اینجا انواع و اقسام خشونت مواجه میشه، چون در خانواده خودش میتونه سمرای بیادر خود گپ بزنه، اینجا اجازه نیست که تا امرای ایوار خود گپ بزنن، از ایوار خود روی بگی، خسار خود باید روی بگیره. مردای بیگانه خود بیخی هستن، ایره با هیچ امکان نداره که ببینه. حتی از خانمایی که از اقارب خانواده می باشه از او حتی روی بگیره و این جایزی بازم دونمو تندورخانه و دونمو آشپزخانه می باشه نان تیار کو. برای خانما اجازه از این است که در سر یک سفره بشینه امرای از او نان بخوره. این بازم به مو آشپزخانه و با مو پرابلمی که در خانواده پدر بود همیجا هم مواجه میشه. دولت ما منطقه ما را قلعه قاضی میگن، در اونجا تمام همی صلاحیت ها یا به دست مرداست مردا تصمیم میگیره و خانم اصلا کدام سلط نداره و یا روز دیگه که با انواع و اقسام خشونت دیگه مواجه میشه. اگر یک دختر بیارن چیزی نمیگه، اگر دوم دختر بیاره بازگه شوهرش حتما نمراش روی خراب میکنه، اگر دختر سیم آورد طبعا دیگه شوهرش باز مجبور است که دیگه زن کنه به خاطر میراث یا به خاطر از این که میراث خور یا پشتبند دیگه نمیداشته باشه دیگه باید زن کنه. چند فامیل دیگه بازی خدمت کنه، خدمت از این تا زمان می باشد که از پای بفته و تا بالاخره تا زمانی که بمره.
اگر در یک خانواده با دختر پسر یک نوع رفتار و برخورد صورت بگیره و دخترانشان را هم حق بدن که در عرصه‌های مختلف زندگی روزمره‌شان ابراز نظر کنند، این کار از نظر شما چی گونه است؟
شما ببینید در خانواده که نسبتاً شهرنشین نگه این خشونت ها نمی باشد، یک بچه‌ش انجینر، یک دخترش دکتر، یک بچه دیگه‌ش مثلا مامور، یک دختر دیگه‌ش انجینر و یا خبرنگار و یا یک مرجع مقصد ایفای وظیفه میکنه، خدمت میکنه که هم از لحاظ اقتصاد برای خانواده خوب میباشه، برای خودش هم به کشورش. یک اولاده که درست تربیه کنن، یک اولاده که درست به جامعه تقدیم کنن، فکر کنن که یک کشور ما شما به اصطلاح گل و گلزار ساختیم، تمام مشکلات کشور ما حل میشه، اقتصاد خانواده خوب میشه. امیال بعض خانواده است اولادشان دکتر هستند، دخترها دکتر است، مثلا انجینر است، مثلا مامور است، مثلا معلم است، اینا خوبتر ماش دارن، خودکفا هستن، خودشان تو مرد جان خود هستن. اگر همی پدر مادر نگوین که دختر سی بچه بر بچه امکانات زیاد نتن، اردوش یک رقم امرایشان برخورد کنه، عاقبتایشان بسیار خوب است و این دختری که حتی در خانواده خود که خوبتر زندگی کرده، درس خونده، تحصیل کرده و یا درس هم اگر نخونده هم به تربیه خوب کلان شده در خانواده هم که میره، طبعا اون خانواده اگر خراب هم باشه ای که روی خوب کنه هیچ کدوم مشکلی برش نهی باشه، ای میتونه که او خانواده رو مثل خانواده خود بسازه و سبا که اگر اولاد میداشته باشه او اولادش هم انسان خوب ببار میه و خشونه تر چقه که کمتر شوه، اونم قدر زندگی آرام آسوده برشان میباشه. من دو دختر و دو بچه دارم که اولادای ما تمامشه به یک نظر میبینم، پشمه تفاوت نیست که دختر است یا ای بچه است، اینا رو ما نمیخوایم که یکی از دیگه برتری و بهتری داشته باشن، چون این عقده را باز از خانواده ما که بگیرن در خانواده خود تقدیم میکنن و به خانواده خود که تقدیم کرد به اصطلاح تو فکر کنیم که یک کشور اینا نابود کرد.
بسیار زیاد تشکر از توضیحات.
تشکر بسیار زیاد از شما.
اسلام در مورد شرم دانستن از جنس زن و دختر و حضور آنان در خانواده و اجتماع چی حکمی دارد؟ محمد الله سعیدزاده یکی از آگاهان امور مسائل دینی میگوید عموماً قوانین اسلام انسانها را مورد حمایت قرار میدهد، نه فرد یا گروه معینی را، و خصوصاً سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عدالت، مهربانی و رفتار نیک را با زنان و دختران توصیه می کند و از رفتاری که سبب تحقیر و به ارزش ساختن انسان باشد نهی گفته است.
پسر و دختر هر دویش نعمت خداوند است. پیش از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام در جامعه عرب زمانی که دختر پیدا می شد او را زنده به گور می کرد، پدرش یا برادرش ننگ و عار می دانست، از خانه نمی برآمد که مردم ما را طعنه نتکه خانه فلانی دختر شده. حالی که ما شما میبینیم در اکثر فامیلا اگر یک دختر در فامیل میباشه، فامیلش حضوری از دختره که اگر یک مهمان میآید در اون مجلس اینا خار و ننگ میدونه، میگه تو نبیا که بد است. یا ای که کدام جای اگر یا میمانی میرن همونو می دختره با خود نمیبره، میگه برو تو دختر هستی تو چی میکنی، بد است برای تو که بری. از حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرمید اگر در خانه یک کسی دختر پیدا شوه و او را زنده به گور نکنه و با چشم حقارت به طرف از اون ننگره و بچه را بالای دختر خود بلند ندانه، یقینا که یادم داخل جنت.
در کنار احکام شرعی، قوانین افغانستان که برگرفته از شریعت اسلام است، در بابت مراعات حقوق دختران و عدم تبعیض جنسیتی را سریعاً تاکید نموده است. عبدالسبحان مصبو، یک تن از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، با معلومات بیشتری در این باره.
اما مهمتر نبودی حاکمیت قانون به طور مطلق و یکسانش عامل شده که یک نوع تبعیض ما روبرو شویم. قانون اساسی افغانستان ماده 22 بحث مساوات قسم مطرح میکنه که زن و مرد در کل در برابر قانون یکسانه. قانون من خشونت علیه زنان داریم، اگر خشونتی در این خصوص صورت میگیره، در کل تبعیض و امتیاز یک اصلی است که از لحاظ شرعی هم ممنوع است و در زمینه از لحاظ حقوقی این مساله منع است. به حکومت مکلفیت داره، ولی مکلفیت اخلاقی برای جامعه مدنی است. و اما مهمتر، همی برنامه‌ای را که شما نشر میکنین یا رسانه‌ها در مساجد، باید ملاها بسیار آگاهی عامه بتن. جامعه بین‌المللی هم مکلفیت خاص خود را دارد.
نکته دیگر وجود تفاوت‌های تکوینی و پیدایشی و طبیعی بین زن و مرد است. هرچند برخی از روانشناسان و نیز مدافعان حقوق زن معتقدند که بسیاری از خواست‌های زنان اکتسابی و در نتیجه تعلیم و تربیت متفاوت از پسران با دختران است، و اما گذشته از این همه رفتاری که دختران رو متنفر از خودشون می سازن و از بابت شرم پنداشته شدنشون خود رو بیارزش و یک موجود اضافه و بارودوش خانواده می پندارن، تأثیراتان در زندگی آینده آنون تا چه حد و چی گونه خواهد بود؟ برای روشن شدن این موضوع توجه کنید به گفته شنیدی که با خانم سمیرا روشن، یک تن از آگاهان امور خانوادگی، انجام دادم. خانم روشن در آغاز سخنانش در رابطه به این گونه برخورد خانواده ها در برابر دختران و تأثیرات سوی آن بر شخصیت و روان آنها توضیح داده گفت:
را وقتی بود محدودیت احساس بکنه، ما دختر هستم، ما باید این کارا نکنم، ما باید خنده نکنم، ما باید می بازی نکنم، می نکنم، ما باید مکتب نرم، درس نخونم، تا بان که در زمان جوانی که یک بحران دیگری است که به یک دختر دست می سو، تغییرات خیلی زیاد را احساس میکنه و اون نمیتونه از اودی تغییرات به خوبی برای و یا خودکفا شوه، بالای خود اعتماد داشته باشه. تا بان وقتی دشت ما برآمد، بالای هر کس باور میکنه، زود و فریب میخوره.
خب زمانی که یک خانم خانه میشه و بالاخره یک مادر میشه، همی کارا که او را در نظر نمیگیرن و روحی از اونا را مشکنانن، در این مرحله زندگی همی کارا چقدر تاثیرگذار میباشه بالای از این خانم ها و چیکنه مشکلاتی را برش ببار میاره؟
او دختری که چند بی شده در خانم، او نمیتونه هیچ وقت امو محبت را که یک مادر به فرزند خود باید اهدا بکنه و فرزندان خود بته، مسئولیت خود را ادا بکنه در مقابل دخترای خود. او استعداد دختر خود همیشه کوشش میکنه که پوت کنه و کسی او را نبینه، یعنی سر استعداد دختر خود خجالت میکشه. مادر میشه فکر میکنه که دختر من باید قسمی باشه که خودم بودم، بی تفاوت است به خواسته های روانی او، ارزش قائل نمیشه.
خب به خاطر که امی خانم ها آسیب پذیر نشن و زندگی سالم داشته باشن و از طفولیت برشان تبعیض جنسیتی تزریق نشه، چی کارو باید صورت بگیرن؟
به خاطر رویال های از این مشکلات که خیلی مشکلات روانی را به وجود میاد، در قدم اول تفاوت ها را حداقل مادر و پدر از بین ببره. مونیاس های روانی را که یک زن داره، یک دختر داره که باید شنیده شوه، در خانه از او نظر بخواید. یک دختر قسمی که از یک بچه خود میخواد، مثلا به بچه گفته میشه این دختر خوشداری برات بگیریم، اما از دختر یک تابو هست. در تربیه یک دختر و پسر فرق های وجود داره، اما تعادل در نظر بگیره و انصاف و مراعات بکنه. اگر ما خانم دکتر نداشته باشیم، خانم انجینیر نداشته باشیم، هر بخش خانم ما ضرورت داریم. اگر نداریم، این کمبودی هست و این جامعه پیشرفت نمی‌کنه.
دوستان شنونده، با آرزوی این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز میخواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را می خوانیم. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیاوی را بیان می کند. در معادله کیمیاوی می خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می گیرد و سمبول هایی که بر بنیاد آن در تعامل کیمیایی با وجود می آید کدام ها است. استاد در درس امروز به این پرسش ها پاسخ خواهد داد.
مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردند به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحریر می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحریر نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشه با AQ نشان داده میشه. اگر تعامل انجام نشود با NR نشان داده میشه. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا بدست بیاید با حرف با وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند با وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود با حرف با مثلث کوچک نشان داده میشه یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن میپردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر میگردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه میکند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دای اکساید تحریر می گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادله کیمیایی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می گردد. و از میان آن برای شرح معادله های سمبولیک از سمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در این بخش برنامه می پردازیم به کیمیای صنف 11 هم. امروز در صنف 11 خواص و قوانین مرتبط به محلول ها را می خوانیم. در این بخش ابتدا استاد به گونه مختصر به مسئله انتشار اشاره می کند و در ادامه هم عملیه اسموس را می خوانیم و در این عملیه اهمیت و عملکرد آب مطالعه می شود.
خواص کلیگاتیف محلول ها را تحت مطالعه قرار می دهیم. بعضی از خواص محلول ها مربوط به خواص ماده منحله و یا منحلل آنها نبوده، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحد های کینتیکی اندازه می گیرند. اندازه گیری می شوند. این خواص را به نام کلیگاتیف یاد می کنند. اول خاصیتی که موجود است در قسمت انتشار یا دیفیوژن محلول ها می باشد. عبور یک ماده از غلظت بلند به غلظت پایین به نام انتشار و یا دیفیوژن یاد می شود. عملیه دیفیوژن همیشه از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انجام می شود. یک حالت خاص عملیه نفوذ که آب از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انتشار می کند به نام اسموز یاد می کند. عملیه اسموز و فشار اسموتیک عبور خالص آب از غشای نیمه قابل نفوذ به نام عملیه اسموز یاد می شود. در عملیه اسموز همیشه آب از محلول رقیق به طرف محلول غلیظ به مقدار بیشتر عبور می کند. عبور آب تا زمان ادامه می یابد تا غلظت محلول ها یکسان شود و یا تعادل موجود به وجود آید که در این حالت عمل اسموز متوقف می شود. زمانی که عملیه اسموز متوقف شود در عین مقدار آب از محلول ها به یک دیگر عبور می کند که عبور خالص آب مساوی به صفر می شود. عبور خالص آب عبارت از تفاوت آب عبور کرده از محلول رقیق به غلیظ و از محلول غلیظ به محلول رقیق می باشد. چون در محلول رقیق مقدار آب زیاد و در محلول غلیظ مقدار آب کم می باشد، بنابراین فشار بخار آب در محلول رقیق زیاد و در محلول غلیظ کم است. زمانی که تعادل به وجود بیاید فشار بخار آب در هر دو محلول مساوی می شود. فشار مساوی که در حالت تعادل به وجود می آید به نام فشار اسموتیک و یا بعضاً به نام فشار هیدروستاتیک یاد می شود و چنین تعریف می شود. فشار اسموتیک عبارت از فشاری است که از عمل اسموز جلوگیری می کند و یا فشاری که باعث توقف عبور آب و یا یک ماده حل کننده دیگری از غشای نیمه قابل نفوذ می شود به نام فشار اسموتیک یا هیدروستاتیک یاد می شود. فشار اسموتیک توسط آله به نام اسمومتر اندازه گیری می شود. فشار اسموتیک نه خواص ماده منحله بوده و نه از محلل می باشد. این پدیده همیشه در سیستم ایجاد می گردد که متشکل از محلول های با غلظت های مختلف بوده و آنها توسط یک غشای نیمه قابل نفوذ از همدیگر جدا گردیده باشد. برای محاسبه فشار اسموتیک محلول های رقیق وانتهوف نظریه زیل را ارائه کرد. حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و درجه حرارت دارای تعداد مساوی ذرات اند. فشار اسموتیک محلول های رقیق از رابطه پی مساوی میشه n بر v r p محاسبه شده می تواند. پی فشار اسموتیک، v حجم محلول، n تعداد مول ماده منحله، t درجه حرارت به واحد کالوین و r ثابت رابطه است و قیمت آن 8.3 یک جول بر مول که ضرب کالوین می باشد. بنمای منفی یک یعنی در مخرج وجود دارد. اگر سی مساوی می شود به این بر وی نامگذاری شود، رابطه شکل پی مساوی می شود به سی ضرب آر ضرب تی را اختیار می کند. در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول بیشتر بوده، از این سبب فشار اسموتیک آنها زیاد می باشد. فرمولی که به اساس آن فشار اسموتیک محلول های الکترولیت را می توان محاسبه کرد قرار زیل هست.
در این رابطه آی ضریب وانتهوف است و طور زید محاسبه می شود. تعداد ذرات تفکیک شده و تفکیک ناشده را جمع کرده تا ذرات مجموعی محلول دریافت شود. بعدا برای دریافت آی مجموعی ذرات را بالای تعداد مول های ماده منحله تقسیم می کنیم. فشار ازموتیک پلازمای خون ثابت بوده و در انتروال 700 الى 800 کیلو پاسکال هست. یک قسمت این فشار به نام انجیوتیک پریشر یاد می شود که 0.5% فشار خون را نشان داده و 3.5 الى 4.9 کیلو پاسکال هست. عملی ازموز و فشار ازموتیک در نمو و بقای نباتات رول اساسی را دارد. دارا هست. فشار ازموتیک در نباتات از ریشه الى ساقه 1 الى 5 میگا پاسکال تغییر می نماید. طوری که در ریشه 1 میگا پاسکال و در برگ و گل 5 میگا پاسکال فشار ازموتیک می باشد. برای این که فهمیده شود غلظت محلول های یکسان و یا متفاوت است، از اصطلاحات ایزوتونیک، هایپوتونیک و هایپرتونیک استفاده می کنیم. ایزوتونیک محلول هایی هستند که دارای غلظت یکسان ماده منحله باشد. به طور مثال داخل و خارج حجرات بدن انسان سالم هر دو محلول های ایزوتونیک هستند و یا کرویات سرخ خون به پلازمای ایزوتونیک هستند. همچنان محلول های 0.9% نمک طعام و 5% گلوکوز با خون ایزوتونیک هستند. اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک با آنها قرار داده شود، کدام تغییر در آنها را نما نمی گردد. هایپرتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت بیشتر ماده منحله باشد. به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت بیشتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپرتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در محلول های هایپرتونیک گذاشته شود، آب از داخل حجرات به محلول های هایپرتونیک طبق تعریف عملی ازموز انتقال کرده و حجرات خشک می شود. خشک شدن حجرات را به نام عملی پلازمولایز یاد می کنند. هایپرتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت کمتر ماده منحله باشد. به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت کمتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپرتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در این محلول، یعنی در محلول هایپرتونیک گذاشته شود، آب به داخل حجرات انتقال کرده، حجره آماس کرده و بالاخره می کفد. عملی آماس حجرات به نام همولایز یاد می شود. و سوم، تنزیل فشار ریبوخار بخار محلل در موجودیت ماده منحله. یک مایع زموری با جوش می آید که فشار بخار آن با فشار اتمسفر مساوی شود. فشار بخار عبارت از فشاری است که مولکول های بخار شده بالای سطح آزاد مایع و جدار ظرف وارد می کنند. در صورتی که یک ماده غیر مفر در آب حل شود، فشار بخار پایین می آید. مثلا یک ماده غیر مفر است، یعنی یک ماده ای است که غیر به جوش نمی آید. عالمی به نام راولت وقت فشار بخار محلل را در موجودیت ماده منحله در محلول های غیر مفر مطالعه میکرد، دریافت نمود که فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله غیر مفر مستقیما متناسب به غلظت ماده محلل است که فرمولش مساوی میشه پی صفر ضرب این یک. در رابطه فوق پی فشار، فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله، یعنی ماده منحله غیر مفر، پی صفر و فشار بخار محلل خالص و این یک سهم مولی محلل است. اگر سهم مولی ماده منحله را به این دو نشان دهیم، همیشه این یک جمع این دو مساوی به یک می باشد. در نتیجه این یک مساوی میشه به یک منفی این دو می شود. اگر قیمت این یک را در رابطه پی مساوی میشه پی صفر ضرب این یک وضع کنیم، رابطه زل به دست می آید. پس با در نظر داشته از این رابطه ما میگیم پی صفر منفی پی یک به نام تفاوت فشار بخار محلل و یا به نام تنزیل فشار بخار محلل یاد شده و به ای دلتا پی نشان داده می شود، به خاطر که دلتا به معنای تفاوت بین فشارها می باشد. بنابراین می توانیم بنویسیم که دلتا پی مساوی میشه پی صفر ضرب این دو. با در نظر داشته رابطه فوق گفته می توانیم که تنزیل فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله مستقیما متناسب به سهم مولی ماده منحله است. چهارم، نقطه چهارمی که می خواهیم راجع به خواص مواد محلول ها بحث کنیم، صعود درجه غلیان محلول ها است. درجه غلیان محلول بلندتر از محلل خالص می باشد. یعنی از زمانی که یک محلول جور می شه درجه غلیانشان هم بالاتر می ره، یعنی بلند می ره. فشار بخار محلول پایین تر از فشار بخار محلل خالص است و با پایین آمدن فشار بخار نقطه غلیان بلند می رود. به طور مثال آب در 100 درجه سانتیگراد با جوش می آید، اما اگر در آب بوره و یا نمک حل شود در بالاتر از 100 درجه سانتیگراد با جوش خواهد آمد. به طریقه ترمودینامیکی ثبوت شده است که تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب با غلظت مولری و یا مولالی محلول ها می باشد. برای محلول های الکترولیت از روابط زیل و در این فرمول ای ثابت ابلیسکوپیک است. محلول دو مولاره گلوکوز به کدام درجه حرارت غلیان خواهد کرد؟ ثابت در صورتی که ثابت ابلیسکوپیک 0.52 باشد. پس به خاطر محاسبه ارزی ثابت ابلیسکوپیک 0.52 کانسنتریشن دمول و دلتا تی بی را می خواهیم پیدا کنیم. به خاطر دریافت دلتا تی بی از فرمول زیل استفاده می کنیم که 0.52 ضرب 2 مساوی می شود به 1.04. چون آب در 100 درجه غلیان می کند، عدد حاصل شده را با 100 جمع می کنیم. پس 100 جمع 1.04، پس می کنیم 101.04. ماده ای که در اینجا ما برای اشاره کردیم، محلول دو مولر گلوکوز با درجه 101.04 به جوش خواهد آمد. تنزیل درجه انجماد محلول ها. همچنان با کم شدن فشار بخار نقطه انجماد نیز پایین میاد. هر قدر فشار بخار در یک محلول کم باشه، پس ما میگیم که نقطه انجماد هم کم میباشه، در حرارت بسیار کم منجمد میشه. بنابراین محلول ها نسبت به محلل خالص دارای نقطه غلیان بلند و دارای نقطه انجماد پایین هستند. از این خاصیت آن در زمستان به منظور سرعت ذوب شدن یخهای سرک ها استفاده به عمل می آید و این کار با پاشیدن نمک ها از درجاده ها عملی می گردد. به اساس طریقه های ترمودینامیک دریافت گردیده است که تغییر درجه انجماد محلول مستقیما متناسب به غلظت مولری و یا مولالی محلول ها می باشد. یعنی در روابط فوق که ثابت کریوسکوپیک و یا ثابت درجه انجماد می باشد و همچنان در نقطه ششم محاسبه کتله مولکولی به طریقه های کریوسکوپیک و ابلوسکوپیک. برای این منظور در ابتدا غلظت را محاسبه کرده و بعدا از فرمول های غلظت استفاده کرده و کتله مولکولی را دریافت می کنیم. و هفتم قانون عمل کتله هست. قانون عمل کتله ثابت تعادل تعاملات کیمیاوی را افاده می نماید و عبارت از حاصل ضرب غلظت های محصول تعامل بر حاصل ضرب غلظت های مواد تعامل کننده می باشد. به طور مثال قانون عمل کتله را برای تفکیک تیزاب سرکت تولید زیل بیان می کنیم. قسمی که شما می بینید قانون عمل کتله در تیزاب سرکت آیون های هیدروژن و همچنان آیون تیزاب سرکت هست. در رابطه فوق که به نام ثابت انفکاک یاد می شود و همچنان در نقطه هشتم خواص کولیگاتیف محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. عالمی به نام ارهینوس در سال 1887 میلادی فرق بین خواص کولیگاتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را به اساس تئوری انفکاک الکترولیتیکی خودش قرار ریزل طرح نمود. اول الکترولیت ها مواد اند که در اثنای حل شدن در محلل با آیون های چارداب تفکیک و پارچه می گردن. کمیت و چارچ آیون ها مربوط به خواص ماده تفکیک شده می باشد. مواد الکترولیت ممکن کاملا با آیون های تفکیک نگردد. بعضی از مولکول های آنها تفکیک گردیده، در حالی که عده ای از مولکول های دیگری آنها تفکیک نمی گردن. درجه تفکیک چگونگی ای کیفیت الکترولیت ها را توضیح می نماید. درجه تفکیک عبارت از نسبت تعداد مولکول های تفکیک شده بر تعداد مجموعی مولکول های ماده الکترولیت در محلول ها است. برای محاسبه آن از رابطه زیل استفاده می شود. الفا مساوی یا ای مساوی می شود به این یک بر این. اگر رابطه فوق ضرب 100 شود، فیصدی تفکیک آینی حاصل می شود. سه، به اساس تیوری انفکاک، درجه انفکاک یکی از مشخصات مقدار محلول ها می باشد. اگر الفا مساوی به صفر باشد محلول غیر الکترولیت است، اگر تقرب بر یک کنه محلول الکترولیت قوی است و اگر بین صفر و یک باشد الکترولیت ضعیف می باشد. مشخصات دیگر الکترولیت ها عبارت از ثابت انفکاک است. عالمی به نام استوالد رابطه بین این ثابت انفکاک، درجه انفکاک و غلظت را قرار زل بیان نمود که مساوی میشه سی الفا مربع یک منفی الفا. معادله فوق رابطه بین ثابت انفکاک الکترولیت، درجه انفکاک و غلظت را برقرار ساخته است. طوری که دیده می شود درجه تفکیک با غلظت رابطه معکوس را دارا هست. برای تیزاب های ضعیف الفا تقرب به صفر کرده، بنابراین برای تیزاب های ضعیف رابطه فوق شکل زل را اختیار می کند. با در نظر داشتی رابطه فوق می توانیم رابطه زل را نیز دریابیم. الفا مساوی می شه که بر سی تحت جذر. تیوری انفکاک الکترولیتیکی آرهینوس رول مهم را در تیوری محلول ها بازی کرد. تیوری مذکور ازدیاد فشار ازموتیک، تنزیل درجه انجماد و سوید درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر توضیح و تشریح نموده است. یادداشت: اگر خواسته باشیم از یک محلول غلیظ یک محلول رقیق بسازیم، از رابطه زیل استفاده میکنیم. C1V1 مساوی میشه به C2V2. در رابطه فوق C1 و V1 فیصدی و حجم محلول غلیظ و C2V2 فیصدی و حجم محلول رقیق می باشد. مثلا 24 میلیلیتر محلول 50% الکل و محلول 12% تبدیل شده است. حجم محلول رقیق را دریابید. پس ما میگیم که C1V1 مساوی میشه به C2V2. پس زمانی که ما ببینیم V2 حجم محلول رقیق است، V2 مساوی میشه اطراف تحت C2 تقسیم میکنیم، 50 ضرب 24 تقسیم 12، 1 12 12 12 24 میشه 12 2 ضرب 50 100. و همچنان یادداشت دیگری: اگر یک محلول A300 را با یک محلول B300 مخلوط کنیم و یک حجم محلولی با غلظت 300 حاصل شود، حجم هر محلول اولی از روابط زل دریافت می شود. حجم محلول اولی از این رابطه و حجم محلول دومی از رابطه دوم بدست می آید. در روابط فوق A300 بزرگ و B300 کوچک می باشد. مثال: چند میلی لیتر از محلول 80% و چند فیصد نمک تمام را با هم مخلوط کنیم تا 200 میلی لیتر محلول 50% نمک تمام حاصل شود. پس ما و شما V1 مساوی میشه به 200، C مساوی به 50، B مساوی به 40، A مساوی به 80. V1 رو میخواییم پیدا کنیم. بخاطر دریافت V1 از روابط زیل گفتیم استفاده میکنیم که 2000 تقسیم 40 مساوی میشه به 50.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ادامه شرح کیمیای عضوی، امروز در کیمیای صنف 12 هم طبقه بندی مرکبات عضوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما چگونگی ترکیب کربن و هیدروژن را بیان میکند. در ادامه آن هم مرکبات حلقوی را خواهیم خواند.
مرکبات کربن و هیدروژن و مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه است و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده، و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستن که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هیدروسایکلیک ها همچنان حلقه های و دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکین ها یا هم مشبو و غیر مشبو و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمام از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشون میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه